علمی نو عنوان برنامه هست که تقدیم شما میشه از شبکه رادیویی گفتگو.
ببینید گفته میشه که جنگل های هر رو جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فلسفه ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. اینجا رادیو گفتگو، برنامه علمی نو، و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم با یک دیگه از گروه برنامه‌های علمی نو. همونطور که می‌دونید ما در این برنامه تلاش می‌کنیم تا موضوعات روز علم و دانش رو به زبان ساده برای شما همراه با کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف بیان کنیم. شما هم به عنوان شنونده همراه همیشگی ما اگر هر نقطه نظری دارید یا موضوعی مد نظرتون هست که می‌خواید این برنامه مطرح بشه، کافی به ما پیامک بزنید به 30035، موضوع مد نظر رو بفرمایید و المینو رو هم بگید. شک نداشته باشید یکی از برنامه‌های ما به همون موضوع میپردازه، اما این برنامه به آب‌های زیرزمینی میپردازیم و البته فراتر از اون مدیریت بحران آب، اینکه چگونه بشه بحران آب که در پیش روی ما که دیگه نمیتونیم بگیم داریم واقعا باهاش زندگی میکنیم رو بتونیم پشت سر بذاریم. با ما همراه باشید، بریم مقدمه برنامه رو بشنویم.
آبهای زیرزمینی شریان پنهان حیات بر روی زمینند، منبعی که در سکوت زیر پای ما جریان دارد و سالهاست غذا، آب شرب و کشاورزی را تامین میکند. اما بهره برداری بی رویه، خشکسالی های متوالی، تغییرات اقلیمی و نبود مدیریت علمی این ذخایر را با سرعتی نگران کننده کاهش داده است. در بسیاری از مناطق کشور سطح آبهای زیرزمینی ده‌ها متر افت کرده و این نه تنها به کمبود آب بلکه به فرونشست زمین، نابودی کشاورزی و تهدید سکونتگاه‌های انسانی منجر شده است. بحران آب دیگر محدود به دغدغه کشاورزان یا کارشناسان محیط زیست نیست. این بحرانی ملی و جهانی است که آینده اقتصاد، سلامت و حتی امنیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این برنامه المینو به این موضوع می‌پردازیم که آب‌های زیرزمینی چگونه تشکیل می‌شوند، چرا در خطر نابودی‌اند و چه راهکارهای علمی و فناوری می‌تواند این منبع حیاتی را احیا و مدیریت کند.
مهمان ما آقای دکتر باقر قرمزچشمه، عضو هیئت علمی و همچنین مدیر گروه هیدرولوژی توسعه و منابع پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر، خوشحالیم در خدمت شما هستیم. شما هم یه جوری فامیلیتون با کارتون مثل ما که نقره کاریم با پدر بزرگامون کارشون نقره و طلا بوده نسبت داره، چشمه داره. شما موزه، بله. کار آب و
قرمزچشمی که از روستاهای زیبای کشور هست.
کجا هست آقای دکتر؟
شنوندگان عزیز رو توصیه میکنن که بیان ببینن،
به شرط اینکه رعایت کنن اونجا رو خراب نکنن. یعنی واقعا این مناطق دیدنی رو کدوم سمت قرمزچشمی؟
در منطقه فراهان قرار داره. در منطقه شمال فراهان و شهرستان فرمهین.
پس بسیار باید خوش آب و هوا هم باشه.
خب منطقه نیمه خشک هست و منطقه‌ای که جالبه
چشمش قرمزه. یعنی
اونجا یه قبلن یک کاریز یا قناتی داشت که مظهر اون قنات خاک قرمز داشت، به خاطر همین اسمش رو در واقع بر اساس روایات میگن که شده قرمز چشم.
بسیار عالی، ان شاءالله که همیشه سلامت باشید. خوشحالیم آقای دکتر در خدمتتون هستیم. بریم به همین بحث خودمون، اساساً آب‌های زیرزمینی. آب‌های زیرزمینی چه هستن، چگونه تشکیل میشن و چطور در منابع آبی کشور مورد استفاده قرار میگیرن؟
آب‌های زیرزمینی هم که از اسمش پیداست، اینه که در زیر زمین قرار دارن.
بله.
کلاً کره زمین اگر بخوایم آب رو از منطقه خاکیش جدا بکنیم، غیر آبی جدا بکنیم، به دو بخش تقسیم میشن، یا در واقع منطقه کوهستانی هستن یا منطقه دشتی. مناطق دشتی در واقع مناطقی هستن که آب رفت ها رو تشکیل میدن، یعنی در مناطق بالادست اون خاک یا مواد سنگی در اثر بارش، باد و عوامل دیگه شسته میشن و میان در مناطق پست، میان تهنشست میشن و باعث میشن در واقع این و مواد روی هم جمع بشن و هی در واقع عمق تشکیل بدن و این میشه در واقع منطقه در واقع محدوده دشت یا آبرفت. اینها وقتی که میان قرار روی هم قرار میگیرن به دلیل اون زوایایی که دارن این مواد، یه عده جاهای خالی بینشون ایجاد میشه.
بله.
پس این فضاهای خالی در ابتدا هوا هست و اگر بارندگی رخ بده، بالادست روانا بیاد روی اینها قرار بگیره، شروع میکنه به نفوذ پیدا کردن به پایین و این فضاهای خالی یا خلل فرج رو پر میکنه و میشه در واقع محدوده آبهای زیرزمینی رو تشکیل میده. نحوه تشکیل در واقع به این شکل هست.
معمولا این آبهای زیرزمینی تا چه عمقی در زمین فرو میرن و تا چه عمقی قابل دسترسی هست؟ اصلا چطور قابل دسترسی هم باید مثلا صنعت نفت و پتروشیمی باید لوله زد یا نه اینا اصلا با همون چشمه فوران میکنن و از اونجا میشه اونها رو دریافت کرد؟
همونجور که خدمتون عرض کردیم، پس در واقع ما یک جاهایی به نام دشت داریم.
بله.
که این در اثر فرسایش و این حمل مواد اومده در یه جا رسوب پیدا کرده. بستگی داره به این که چند سال یا چند میلیون سال طول کشیده باشه این مواد روی هم قرار گرفته باشه و بستگی داره که اون بالادست چه نوع موادی اومده باشن. اینها باعث میشه که در واقع اندازه جنسشون اینها متفاوت باشه. در نتیجه این در جاهای مختلف ممکن است جایی ما حدود 7-8 متر این رسوبات را داشته باشیم، یک جایی ممکن هست 300 متر، 400 متر، 500 متر. این متفاوته بستگی به اون شرایطی که خدمتتون عرض کردم. و اینکه این شکل دانه بندی خیلی مهم هست. یه جا دانه بندی خیلی ریز دانه هست.
بله.
این باعث میشه که به اصطلاح آب خیلی با سرعت کمتری درش نفوذ پیدا بکنه. یک جای دانه بندی در واقع درشت هست و آب با سرعت بیشتری میکنه وارد این در واقع آبخان یا آبرفت میشه. پس دو تا شرط وجود داره. یکی این که این آبرفته در واقع از نظر ساختار یا شکل به چه صورتی باشه و این که یه منبع تغذیه وجود داشته باشه. چقدر آب داره این رو داره چیکار میکنه؟ تغذیه میکنه. آب میاد وارد میشه به این رسوبات، آروم شروع میکنه به حرکت کردن به سمت پایین. این ممکن هست بعضا تا هزاران سال طول بکشه تا اینکه بره به این
برسه.
بله. یه جایی هم شاید خیلی درشتانه باشه با سرعت بیشتری وارد آبخانه بشه. یعنی این آبهای زیرزمینی که ما داریم بعضا قدمت هزاران سال و شاید حتی میلیون سال باشه. یعنی میخوام بگیم که این آبهای زیرزمینی که الان ما داریم استفاده میکنیم با خیال راحت
شاید قدمت میلیون سال داشته باشه.
بله که داشته باشن. با سرعت خیلی آروم این حرکت میکنه میره پایین و هر چقدر به اصطلاح از این منبع آبی شما برداشت بکنی سطح آبت میره پایین، در نتیجه به اصطلاح شما عمق رو باید افزایش بدین برای برداشتتون. ولی اگر برداشت نشه هی وارد بشه و تغذیه صورت بگیره این سطح میاد بالا و یه جاهایی شاید به صورت چشمه بشه و خیلی جاها ما قناتمون هم قناتهایی که داریم آب زیرزمینی هستن. در واقع یه مادرچاهی وجود داره رفته و به جای اینکه عمودی دیبه بر اثر با استفاده از نیروهای الکتریکی ما بتونیم آب رو بکشیم بالا، در جهت ثقل زمین ما این آب رو میاریم و به سطح میرسونیم. پس اولین در واقع منبع استفاده از آب زیرزمینی در واقع در قدیم، خیلی قدیم، به صورت چشمه بوده، میجوشیده میمده بالا و بعدن بر اثر در واقع تکنولوژی هایی که پیشرفت شد قنات و در سالهای اخیر هم یک جهش در واقع زیادی در علم و فناوری شد و این فناوری ها چاه رو به وجود آوردن.
بله خب، اما اونچه که الان مهمه آقای دکتر همینه که متاسفانه ما آبهای زیرزمینیمون خیلی با کاهش شدید مواجه شده. دلایل افته این آب‌های زیرزمینی چه هست؟
پس ببین، بیلانه. بیلان یعنی چی؟ ورود و خروج.
بله.
درسته. ما هر چقدر برداشت زیاد داشته باشیم، یعنی خرج زیاد داشته باشیم، درآمد کم باشه، چی میشه؟ کم کم اون ذخیره‌ای که داریم از بین
میره.
آب زیرزمینی هم دقیقاً همینه. ما دو تا کار داریم همزمان انجام میدیم. دو تا کار اشتباه. یکی این که میزان تغذیه‌مون کم شده، یعنی ورودی به آب زیرزمینی کم شده. به چه شکلی؟ خب یه بخشیش که خب تغییر اقلیم هست، بارندگی کم شده، نمیدونم نوع بارش عوض شده، بیشتر بارش‌های لحظه‌ای هست، بیشتر حالت باران شده تا برف. اینها در واقع طوری هستن که میزان ورودی به آب زیرزمینی را کم میکنه.
بله.
دومیش چه هست؟ ما جاهایی که آب را باید وارد آب سفره بکنیم، اینها را اومدیم دستکاری کرده. یکیش این تهران.
امان از این تهران. الان یه برنامه هم داشتیم در رابطه با زلزله.
بله. ببینید.
بله. بفرمید.
کجاها ما میتونیم آب را وارد در واقع آبرفت بکنیم؟ جاهایی که درشتانه باشن. اینا کجاست؟ محل تقاطع دشت با کوهستان. اینجا دانه های درشتانه، در واقع ذرات درشتانه یا آبرفت های درشتانه هستن و محلی که رودخونه داره وارد دشت میشه. پس ما یه منبع ورودی داریم که آب هست، به صورت رودخونه داره وارد میشه و یه منبع در واقع جایی که این آب رو طلب میکنه درشتانه هست. اینجاها اومدیم چیکار کردیم؟ نمیدونم، جاده ساختیم، صنعت ایجاد کردیم، مناطق شهری ایجاد کردیم. پس یکی از این چیزا این هست. دومیش اینه که دستمونو بدونیم که بفهمیم چقدر ما ذخیره داریم. دستمونو برداشتیم، عین یک کیسه که هی پولو از توش ور میداریم، اومدیم هی چاه زدیم، هی برداشت کردیم. تکنولوژی ارزون قیمت یارانه پرداخت شده و این چاه ها هر روز عمیق‌تر شدن. پس این یعنی در دو تا جا هم داره برداشت زیاد میشه، هم درآمد کم میشه. چی میشه؟ فقر ایجاد میشه. الان ما به شدت فقر آب زیرزمینی داریم. میخوایم بگیم ببینید، ما یه حد برداشتی از این سطح سفره داریم که دانشمندا اومدن گفتن این حد برداشتی که تعادل رو برقرار بکنه حد اکثر 40%.
بله.
ولی الان تو کشور ما در واقع آمارها نشون میده که بیش از 80% برداشت کرد. یعنی دو برابر میزان حد نصاب از آب زیرزمینی برداشت.
خب این آقای دکتر، هیچ نظارتی نباید باشه؟ مثلا کدوم سازمان محیط زیسته؟ وزارت جواد و کشاورزیه؟ سازمان جغرافیاییه، نمیدونم کجا باید اینو
متولی نسان. آب در کشور وزارت نیرو هست. ولی چند تا نکته هست. ببینید مصرف رو داره در واقع بخش عمدش رو کشاورزی انجام میده، حالا بخش های دیگه صنعت شرب اینها هم هست، بحث در واقع فضای سبز هست و محیط زیست. مظلوم ترین اینها محیط زیست هست. بله. واقعیت اینه بله. که ما اکثر طالبامون خوش شده.
بله متاسفانه.
اون حقابه‌ای که اونجا داشته رو ما اومدیم برداشت کردیم. پس این که حالا میگم من یه بخش عمدهش رو من فکر میکنم فرهنگ سازی هست. یعنی بخش عمده از این صدا این که ما دانش کافی نداشتیم، از این که دانش عمیقا شاید بارها من نوعی شنیده باشم که آب زیرزمینی داره کم میشه، ولی من اینو درک نکردم یعنی چی، باش مواجه نشدم. از من کشاورز بگیر تو من نمیدونم دانش آموز، دانشجوی شهری، نمیدونم خاندان
آقا برو تا بالاتر تا وزیر نیرو تا شهردار تا
بگیم ببین هر کسی که درستی نشده این نیاز به فرهنگ سازی داره. مهمترینش این هست که من کشاورز بدونم که این آب مال منه، نمیدونم یه جای دیگه نمیان استفاده کنم. من یعنی مجموعه اون افرادی هستیم که در اون دشت ساکن هستیم، باید اینو مدیریت بکنیم، کم برداشت بکنیم تا اینکه پایدار بشه. اگه من زیاد برداشت بکنم باعث میشه که چی، الان سود آنی زیادی دارم ولی در آینده باعث میشه که هیچی نداشته باشم. اینها نیاز به سازوکار داره، یه مقدار شاید سازوکارهای قانونی، نمیدونم سازوکارهای اقتصادی فرهنگی هست که ایجاد بشه که من اینو بدونم که با همسایم رقابت نکنم در برداشت آب. خیلی جاها رقابت در برداشت آب داریم به خاطر اینکه من فکر میکنم الان این یه بحث مشاع هست، من هر چقدر از این بتونم برداشت بکنم نفع آنی، ولی در دراز مدت مطمئن باشید
به هر دو میزنه،
به هر دو خواهد.
بله آسیب به هر دو میزنه. فکر نکنیم الان مثلا من دارم آب برداشت میکنم به نفع منه، یا اینکه مثلا زودتر این آبو بردارم مثلا برنده ماجرا. آقای دکتر یکی از مباحث که حالا گفته میشه برای حالا تهران یا شهرهای مشابه تهران که الان آبای زیرزمینیش خیلی کم شده همین توسعه فضای سبز شهریه، درسته تاثیر داشته بدون ملاحظه انجام شده و آبیاری هایی که انجام میشه یا آبی که میکشه، نمیدونم اینو میخوام از زبان شما بشنوم.
ببینید فضای سبز نیاز هر کشور، هر شهر، هر منطقه هست. یه سرانه‌ای داره، حتما باید برای سلامت اون فضای سبز باشه. در گذشته یه مقدار خب مباحث آبی هنوز پررنگ نشده بودیم، بحران‌ها در واقع ظاهر نشده بود، وجود داشت ولی انقدر عیان نشده بود. خب خیلی ما الگوهامون از مناطق در واقع مرطوب دنیا گرفتیم، به خصوص اروپا، حالا چمنکاری ها یا گونه های مختلف درختی که شاید با نیاز آبی بالا بودن استفاده شده. نیاز به این الان این رویه برگشته، داره بهتر میشه. نیاز آبی درختانی با نیاز آبی کمتر یا فضای سبزی که گونه هایی که نیاز آبی کمتری داشته باشن داره میره، ولی نیاز هست بیشتر بهش توجه بشه تو این زمین.
آب که کم بشه، این آبهای زیرزمینی حالا موضوع بحث ما هست، چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی میتونه داشته باشه آقای دکتر؟ قطعاً داره دیگه،
بسیار زیاد. ببینید اولین چیز این که خب شما درآمد نداشته باشی چه اتفاقی میفته؟ آب منبع درآمد هست.
بله.
یعنی ابتدای درآمد شما کشاورزی، دامداری، نیاز به آب.
بله.
آب که از دست دادین شما محصول نخواهید داشت. پس در واقع امنیت غذای شما در گرو امنیت آبی شماست. پس از نظر اقتصادی به شدت، از نظر اجتماعی باعث در واقع تنازع میشه، چون شما یه آبی داری به صورت مشاع، نیاز به این هست، آب کم هست، شما تقاضا زیاد، پس
باعث در واقع درگیری های اجتماعی میشه که الان وجود داره. ما الان نمونه های مختلفی داریم که بالا دست با پایین دست داره.
نمونه بین دو تا استان داره یه مشکلی،
بین دو تا استان، بین دو تا روستا، همه اینها الان داره آثارش رو نشون میده. پس از نظر اجتماعی این هست. وقتی که شدید میشه آثار اجتماعیش برمیگرده، در واقع اولین چیزش اینه که مهاجرت هست. ما خیلی جاها روستاهامون دارن مهاجرت میکنن. علت اصلی
نبوده
آب هست. پس این مهاجرت خب عواقب دیگهش دیگه بعد از اینکه مهاجرت میاد توی نمیدونم اطراف روستاهای دیگه، شهرهای دیگه و امنیت اجتماعی رو در واقع به هم میزنه، باعث در واقع اون اختلاف فرهنگی میشه نتیجه مهاجرت و و که اصلا حالا هر کدوم از اینها فکر میکنم یه بحث طولانی هست
که میشه به هر کدومش هم پرداخت. ببینیم که حالا تو همین چند دقیقه که فرصت داریم بحث احیای آبهای زیرزمینی آیا امکان پذیر هست؟ در دنیا کاری کردن؟
حتما هست. ببینید طبیعت خودشو میتونه احیا بکنه ولی به سختی. من یه جمله یه مقدمه بگم بعد وارد این بشم. ببینید آبرفت، شما این بعضا مثال اسفنج رو میزنن، اسفنج های خشک، شما وقتی که اگر تو این اسفنج آب باشه مقاومت زیاده، با فشار نمیشکنه. ولی وقتی که این آب نباشه چه؟ وقتی فشار میدین اسفنج میشکنه، دیگه احیایش امکان پذیر نیست و یا به سختی هست. ما هر چقدر آب زیرزمینی رو برداشت میکنیم با این خیال که بگیم خب در آینده اصلا فرض بکنیم من از اقیانوس آوردم آب رو تزریق کردم تو این آبخان، هی چاه زدم به جنگ برداشت بکنم آب رو وارد زمین کردم، این دیگه این برگشت پذیریش
نیست.
نیست و یا خیلی سخته، نمیگیم 100% نیست ولی برگشت پذیریش به شدت باز. ما الان نشست زمین یا فرو نشسته که داریم میگیم حالا نمیدونم 3 سانتی متر در سال چقدر حالا متفاوت هست در جاهای مختلف، بعضا ما 10-20 متر ما زمین رفته پایین. این دیگه این که هر چقدر آب تزریق بکنیم نمیاد بالا.
دقیقا این یه نکته است که باید خیلی بهش توجه کنیم.
ولی راه های مختلفی وجود داره برای احیا. یک، ما برداشت رو باید کم بکنیم و این نیاز به فرهنگ سازی داره.
بله.
اینا دقت بکنید. خیلی نکته کلیدی هست و رسانه ها و رسانه ملی اینجا جایگاهش مشخصه.
دقیقاً.
باید تو تمام برنامه هامون باید به این داشته باشه. از فیلم، سریال، خیلی جاها به نظر من تو این فیلم و سریال ها من وقتی میبینم قصه‌ام میگیره. چرا ما رعایت نمی‌کنیم؟ باید اینجا نشون بدیم به بیننده شنونده که باید شیر آب من ببندم. تو مصرف کشاورزی که دارم میگم نمیدونم درست باشه. تو اینها بهش باید توجه ویژه بشه. و اما از نظر فنی پژوهشکده حفاظت خاک آبخیزداری حداقل داره 50 ساله در واقع تو این زمینه کار میکنه. البته تأسیسش حدود 30 سال خورده ای هست ولی با در واقع چیزای قبل سبقه قبلش حدود شاید بیش از 50 سال تو این زمینه کار کرده، نمونه های موفق و الگویی داشته. اگر یه سرچی همه شنوندگان محترم داشته باشن بحث در واقع پخش سیلاب، ایران در که دنیا الگو هست. یعنی اینقدر در واقع چیز بوده که دنیا کشورهای پیشرفته از ایران الگو گرفتن بحث پخش سیلاب رو. ما 37 ایستگاه در واقع پخش سیلاب رو با دید آموزشی، ترویجی و تحقیقی در کشور احداث کردیم و اینا نشون دادن که با اگر در کشور این روش ها گسترش پیدا بکنه ما می توانیم بخشی از این در واقع برداشت های بی رویمون را به این طریق جبران بکنیم. ما هم کار خاصی نمی کنیم، همین هایی که به صورت طبیعی در سالیان قبل انجام می شد، ساخت سازی نبود، آب رودخونه سیلاب می اومد توی دشت پخش می شد و شروع میکرد نفوذ پیدا کردن به زمین. حالا این رو ما داریم در واقع این یه پزشکی که داریم چیکار میکنیم، داریم ترمیمش میکنیم و این میتونه یک روش خیلی خوبی باشه برای جبران بخشی از این عقب موندگی در واقع یا کمبود آب زیرزمینی و یا اون افتی که وجود داره.
بله، امیدواریم در کنار بحث حالا فرهنگ سازی که شما اشاره کردید که هر کدوم از ما بدونیم چقدر آب باید مصرف بکنیم و کمک بکنیم به بر حال حفظ آب، یه سری قوانین و مقرراتی هم تدوین بشه، یا اگر تدوین شده لاقل درست مورد توجه قرار بگیره، نظارت هایی که باید تو این زمینه انجام بشه. اگر من به عنوان یک کشاورز، من به عنوان یک صنعتگر، من به عنوان یک اصلا خانه‌دار دارم بیش از اون چه که مد نظر هست از آب استفاده میکنم، به هر حال تذکرهای لازم داده بشه.
حتما نیاز
هست. آره، حتما نیازی که انجام بشه و انشالله که این موضوع بتونه مورد توجه همگی قرار بگیره. تو این دو سه دقیقه پایانی اگر که نکته باقی مونده بفرمایید، میشنویم.
ببینید، ما در کشور خوش قرار گرفتیم.
بله.
شاید همه شنوندگان محترم به این نکته در واقع توجه داشته باشن یا اطلاع داشته باشن که ما یک سوم بارش متوسط دنیا و سه برابر ایش از سه برابر تبخیر داریم. پس آب برای ما عین طلا میمونه. باید در مصرفمون واقعا باید صرفه جویی کنیم. پس این نکته رو باید همه ما از کوچیک بزرگ، از هر شغل و سمت و رشته‌ای که داریم باید به این توجه بکنیم در مصرف آب. دولت به نظر من باید توجه ویژه بکنه به سطوح آبگیر باران، به بحث همین تغذیه مصنوعی در واقع یا تغذیه آبخوان‌ها. پژوهش کرده، کار خیلی خوبی رو انجام داده در خصوص سطوح آبگیر و میتونه در واقع این روش‌ها در افزایش بهره‌وری آب کمک بکنه و ما به جای برداشت از آب زیرزمینی بتونیم از این سطوح آبگیر استفاده بکنیم. در بحث شهری، نمونه کارهایی که در واقع پژوهشگر انجام داده میتونه این سطوح آبگیر در واقع تا حدود 30% در کاهش مصرف آب در واقع مناطق مسکونی کمک بکنه. خیلی از این روان‌آب‌هایی که در اثر بارش در شهرها اتفاق میفته و موزل ایجاد میشه، میشه با این روش های سطوح آبگیر اینها را جمع کرد و برای فضای سبز از اونها استفاده کرد. و یا در مناطق مسکونی حتما باید در واقع بریم به بحث استفاده از آب خاکستری و آب سبز که بتونیم در واقع از آبهایی که داریم در واقع استفاده میکنیم و مواد شوینده ازش در واقع به کار برده نمیشه، بیا ذخیره میشه و در شستشوی عمومی فضای سبز و فلشتانک ها اینها استفاده بشه.
آب خاکستری، آب سبز یعنی چی؟
آب خاکستری همین آبهایی هستن که در واقع به نوعی ما یه استفاده میکنیم، مثل در واقع آب ظرفشویی ها، اینها آب خاکستری هست که به نوعی نمیشه همه جا استفاده کرد. ولی آب سبز آب بارون هست که مستقیم در واقع میشه استفاده کرد. مثلا وقتی که آبی که میاد روی پشت بوم در واقع قرار گرفته و این رو میتونیم هدایت بکنیم به جای اینکه بره مثلا توی در واقع فضای شهری، بیاد اینها ذخیره بشه و دوباره استفاده بشه. یا اینکه به جای اینکه ما دو تا سینک داشته باشیم، سه تا سینک داشته باشیم، یه سینک مخصوصه به اصطلاح شستشوی مثل میوه، نمیدونم شاید وضو میخوایم بگیریم، اینهایی که مواد شوینده درش استفاده نمیشه و اینها هدایت بشه، بیاد در یک مخزنی ذخیره بشه و دوباره بازچرخانی بشه و بیاد در واقع در جاهایی که میشه این آب استفاده کرد. مثلا خیلی جاها فلش تانک ها الان تو کشورهای اروپایی اکثرا این هست، فضای سبز اینها یا شستشوی در واقع عمومی در واقع مناطق مسکونی از این روش استفاده میشه و این نشون داده ما در مشهد در جای مختلف چه فضای عمومی آموزشی مثل مدارس و چه مناطق مسکونی نمونه انجام شده تا 30% مصرف آب شهری رو در واقع میتونه کاهش بده.
حالا ما یه برنامه‌ای دکتر حتما در خدمت شما باشیم راجع به تکنولوژی‌ها و فناوری‌هایی که تو این زمینه استفاده میشه، به قول شما بازیافت‌های آب، بازیافت‌های خانگی، آب‌های سطحی رو چطوری بتونیم جمع‌آوری بکنیم، آب‌هایی مثل باران رو همونطور که از انرژی خورشیدی الان میگن رو پشتمون میتونید استفاده بکنید، برق منزل رو تامین بکنید، قطعاً شاید مواردی هم برای آب‌های شهری یا به هر حال آب‌هایی مثل همین آب سبز که شما گفتید مثل بارون وجود داشته باشه. پس انشالله باز بتونیم در خدمت شما باشیم. خیلی محبت کردید، ممنونم از شما. رشبه آب ژرف هم می‌خواستم بپرسم که دیگه فرصت نشد بپرسم. آب ژرف چیه؟ اینم پیامک اومده برای ما
ببینیم. آب ژرف یعنی آبهایی که در لایه‌های خیلی عمیق زیر زمین قرار گرفته، دیگه از آبرف رد شده. ما یه لایه‌های در واقع آبرف داریم که آب زیرزمینی میشه، بعد زیر اون در واقع سنگ‌های مادری وجود داره که حالا جنس‌های مختلفی داره. اینها در واقع وقتی که میره مثل نفت که میره در واقع یه شکاف‌هایی تو اینها ایجاد میشه در مناطق مرتفع و یا از طریق آب در واقع ماگمایی، اینجا یه جاهایی یه مخازن ایجاد میشه